ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران اجرا شد. آمریکا حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان در ایران را محکوم کرد. و فرمانده کل انتظامی کشور میگوید دیگر خیشتنداری نخواهیم کرد. خوش آمدید شنونده عزیزم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌هایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض‌های جاری در ایران گشوده است. قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد ارعاب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شد و اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان برگزار شد. حکم بدوی اعدام او نیز روز 29 آبان صادر شد. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. درباره اجرای این حکم، ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری را جویا شدیم.
من واقعا نمیدونم چی بگم، چون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن مطلق قانون را در ایران امروز داریم میبینیم. این اعدام محسن شکاری اوج قانون گریزی، اوج پایمال شدن مطلق تمام معیارها، اصول و بنیادهای حقوقی و قانونی و قضایی در ایران است. به نحوی که میتونم بگم که این نمونه عینی همان فروپاشی قضایی، حقوقی و قانونی در ایران است. چرا؟ چون که در همین پرونده محسن شکاری دریایی از ایرادات عدیده وجود داره. ایرادات شکلی، ایرادات ماهوی، ایرادات فقهی، ایرادات قانونی، به تمام، یعنی تسراسر این روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری و سایر متهمین مثل آقای دکتر قره حسنلو، مثل یاسین، مثل تمام متهمینی که در حال حاضر در مزان اتهام محاربه هستن، به طور کامل صدق میکنه که این ایرادات سراسر وجود دارد. مثلا ببینید، اتهام اینها محاربه هست. محاربه، افساد فلعرض و بقی، موضوع ماده 278، 282 و 288 از مقررات قانون مجازات اسلامی دارای ابعاد عدیده ای هست، شرایط عدیده ای هست. بماند 100% فقها معتقد هستند امروز اکنون شرایط زمانی و مکانی وقوع این جرایم نیست، چون جامعه عادل اسلامی در ایران نداریم که این عناوین مجرمانه اسلامی ایجاد بشه. مبنای تحقق این جرایم زمانی است که عدالت مطلق اسلامی در یک کشور مشخص اسلامی وجود داشته باشه، مثل 1450 سال پیش، نه اکنون که سراسر ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری هست. بنابراین یک، این ایراد اصلی نسبت به قضیه است. دو، با فرض این که بگیم، حتی بگیم الان هم محاربه وجود داره، اما بستن خیابان توسط محسن شکاری، شرکت در اعتراضات، حتی سنگ پرتاب کردن به سمت مأمورین، آتش زدن سطل زباله، حتی شکستن شیشه یک مغازه از عناوین محاربه محسوب نمیشه. خود همین حکومت در تعریفی که برای محاربه گذاشته اعلام میکنه کسی که علیه مردم شمشیر بکشه، کسی که علیه خداوند اقدام بکنه. بابا کجا خداوند اینجا هست؟ به کدوم مردم؟ آقای محسن شکاری به ما بقیه معترضین علیه کارکرد حکومت اعتراض داشتن، نه علیه مردم. بنابراین هیچ کدوم از این ضوابط محاربه یا افساد فی الارض در اینجا وجود نداره. بماند که این افراد مثل خود آقای محسن شکاری، ایشون تحت شکنجه های فراوان بوده. اصل 38 قانون اساسی ایران که خط قرمز در تمام جان و خود ایران باید محسوب بشه، اعلام میکنه هر نوع شکنجه، هر نوع اقرار حاصل از شکنجه، فشار، تهدید به زور، به طور کامل ممنوع و مطلقا ممنوعه و هر گونه اثر حاصل از آن به طور کامل باطله. یعنی کل اساس پرونده وی باید زیر سوال بره.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد حکم اعدام و اجرای این حکم برای محسن شکاری، یک معترض، با رادیو فردا سخن میگفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان در ایران اشاره کرد و شجاعت زنان، دختران و جوانان ایرانی را الهام بخش جهانیان دانست. نت پرایس تأکید کرد کشورش از گزارش‌ها در خصوص حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به دانشجویان در پی دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، از دانشگاه تهران آگاه است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در حالی که تجمعات مسالمت آمیز مردم ایران با سرکوب خشونت آمیز و مداوم حکومت روبروست، آمریکا در کنار آنها ایستاده و به روشنگری درباره نقض حقوق بشر توسط رهبران این کشور ادامه خواهد داد. حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، بار دیگر تهدید کرد پلیس با کسانی که امنیت مردم را هدف قرار دادند، به گفته او قاطعانه برخورد خواهد کرد. به توصیف او، دیگر خیشتنداری نخواهند کرد. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه در بیش از 70 روز گذشته کارکنان فراجا در نقاط مختلف کشور در میدان مقابله با، به گفته او، فتنه‌گران حضور مقتدرانه دارند، گفت در این مدت معاندان و ضد انقلاب نتوانستند به اهداف خود برسند. در تحولی دیگر، صبح پنجشنبه تصاویر متعددی از دیوار سفارت بریتانیا در تهران منتشر شد که نشان می‌دهد شعارهای علیه این کشور بر روی آن نوشتند. ساعتی بعد ویدیویی منتشر شد که نشان می‌دهد ماموران شهری در حال پاک کردن رنگ‌ها و شعارها هستند. نخستین عکس از این شعارها را کاربری ناشناس در ساعت 3 بامداد پنجشنبه منتشر کرد که نوشته بود آماده تسخیر باش لانه روباه پیر. حمله عوامل وابسته به حکومت به سفارتخانه‌ها در ایران سابقه طولانی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با متهم کردن اروپا به میزبانی شبکه‌های متعدد مروج خشونت و تروریسم علیه ایران به حذف شبکه پرس تیوی از ماهواره یوتلسات اعتراض کرد. پرس تیوی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که شرکت ماهواره یوتلسات پخش این شبکه تلویزیونی را قطع کرده است. اما اعتراض‌های جاری در ایران که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله سقزی، در 25 شهریور آغاز شد، اکنون همچنان پس از گذشت 84 روز ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان در داخل و خارج کشور در این اعتراضات که به ویژه نقش بانوان و جوانان در آن برجسته است، اما در مقایسه با اعتراض‌های سال‌های گذشته تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان در پی داشته. بسیاری از رهبران جهان و چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این میان در 3 ماه گذشته به ویژگی‌های این اعتراضات اشاره کردند. از آن جمله در تازه ترین مورد، هفته‌نامه تایم روز چهارشنبه زنان ایران را قهرمانان سال 2022 معرفی کرد. اما این اعتراضات به خصوص چه ویژگی هایی داشته و چه تفاوت هایی با اعتراض های قبل داشته است؟ این پرسشی است که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل، در میان گذاشتم.
واقعیتش اینه که خب به هر صورت این جنبش با شعاری که شروع شد و اینی که مسئله حساس مربوط به زنها، تضییع حقوقشون و اینکه ظرف این 43 سال چه بر سر زنها اومده، در اینکه
حقوقشون پایمال بشه از حجاب اجباری گرفته تا بسیاری از تبعیض‌های دیگه. اینی که خب بی سابقه بود که با یک همچین مطالباتی یک جنبشی کلید بخوره در ایران، اون هم خب با توجه به اینکه یک دختر 22 ساله اونم از یک منطقه قومی و هر صورت کشته شد و جرقه این ماجرا رو زد. یعنی اینکه نه مسئله معیشتی و مسائل دیگه تو این دور مثلا حداقل اولش مطرح نبود و این شجاعت و دلیری که در به اصطلاح سطح ایران دیده شد، زنها اومدن بیرون، خودشون به اصطلاح در بسیاری از موارد جلودار بودند یا به اصطلاح آتش کشیدن روسری ها مسائلی از این دست، خب به نوعی اونم تو منطقه خاورمیانه، اون هم در یک کشوری که خودش رو به اصطلاح پرچمدار اسلام سیاسی میدونست، برای جهانی ها بیش از پیش به اصطلاح توجه برانگیز شد. یعنی اون جایی که به خصوص مسائل زنان مربوط میشه اونم تو منطقه ما. اونتا خب عوامل دیگه ای هم در این فاصله دست به دست هم دادن که توجه به اصولا به این تحولات ایران بیشتر شده. در نظر بگیریم که همزمان شده این جنبش با وضعیتی که بعد از این به خصوص جنگ اوکراین پیش اومده و در غرب این درک و دریافت داره بیش از پیش جا میفته که اون نگاهی که ظرف 3-4 دهه گذشته بوده که از طریق تجارت و رفت آمد و ارتباطات دیپلماتیک و اینها میشه بر کشورهای دارای حاکمیت‌های اصطلاح اقتدارگرا و دیکتاتوری تأثیر بیشتری گذاشت و اونا رو روند به این طرف که یواش یواش قبول بکنند اون مبانی عمومی حقوق بشر، این حرفا. خب با توجه به اینه که این نه در مورد چین و نه در مورد روسیه و اینها آنچنان این سیاست عمل نکرده و دموکراسی‌های بین‌المللی خودشون رو در معرض خطر می‌بینند، به نوعی اقتدارگرایی همچنان سنبه پرزوری داره و این سیاست مربوط به رفت و آمد و تبادل و تعامل مؤثر نیست، بیش از پیش این کشورهای غربی دارن می‌گن که مسئله حقوق بشر رو عمده بکنن، مسائل اینا رو جدی بگیرن و اینها رو در اصطلاح مبانی ارزشی دیپلماسی مبتنی بر مبانی ارزشی خودشون رو پیش ببرن.
نکته‌ای که خیلی مشخص این بار در اعتراضات در ایران واکنشیه که مردم در کشورهای مختلف نشون دادن، حضور گسترده ایرانیان که در کنارشون معمولا شهروندان همون کشورهایی که به اصطلاح مقیم هستن دیده شد و به طور گسترده انعکاس وسیعی داشت در میان چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی. آیا فکر می‌کنید که این آشنایی بیشتر مردم کشورهای مختلف می‌تونه همینطور تأثیری داشته باشه بر واکنش اونها که یه مقدار رو مورد ایران رو جدی‌تر بگیرن؟
اینجوریست. در نظر بگیریم که به هر صورت سیاست کشورهای خصوص کشورهای غربی دو سوی اقیانوس بسیار در بسیار موارد متأثر از افکار عمومیشون که جامعه مدنی این کشورها چی میگه، بعضی موقع حتی مجبور میشن این دولت‌ها خلاف اون سیاست اولیه‌شون به این افکار عمومی توجه کنند و به سیاست جدیدی در پیش بگیرن در عرصه سیاست خارجی هم. از این جهتش خصوص اون کاری که ایرانیان خارج از کشور کردن که بیش از پیش از طریق تظاهرات خودشون، از طریق رجوع به مجامع به صورت مدنی و حقوقی در این کشورهای غربی مسائل رو مطرح بکنند، به نوعی بازتاب بدند. و خب اینی که ما ببینیم همطور که اشاره شد عمده بودن مسئله زنان در این جنبش و اینی که اسم مهسا امینی خودش میشه یک برند و به نوعی نمایندگی میکنه این جنبش رو اسم یک زن و فرض کنید موسیقی حتی و فرض کنید کاری که مثلا این شروین حاجی پور به عنوان همون روزای اول داد بیرون و حالا ما میبینیم در سطح بین المللی در کمتر کشوریه که به این یا اون شکل بازخوانی نشده باشه و نشناسنش مثلا جهانی ها این موسیقی که شده نماد این جنبش رو. همه اینا رو میذاریم کنار میبینیم که نفوذ در افکار عمومی این کشورها، آشنا کردن اصلاح مردم با اون چیزی که در ایران میگذره و همونطور که اشاره شد اینکه چه تمی اونجا عمده شده و علاوه به کار اومدن به اصلاح ابزارهای هنری و فرهنگی، همه اینها این ژگه یا این ابعاد بزرگتر رو این دفعه به چیزی داده که در سطح بین المللی در صلاح توجه به مسائل ایران ما شاهدش هستیم.
حبیب حسینی‌فر تحلیلگر، سپاسگزاریم از توجهتان.